شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب، دوست و همکار، عضو جامعه اتحادیه سوسیالیست‌های ایرانی در آمریکای شمالی و از اعضای اتحاد چپ ایرانیان واشنگتن، استاد تدریس و تحقیق علوم سیاسی در دانشگاه‌های واشنگتن هستیم. جناب آقای دکتر یونس پارسابناب، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام عرض میکنم به شما و مثل همیشه به شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
درود بر شما. جناب پارسابناب، همونطور که شنوندگان عزیز مطلعند، این روزها مصادف است با 56 سالروز قیام ملی تاریخی مردم ایران علیه رژیم وابسته پهلوی و دولت انگلیس در حمایت از دکتر محمد مصدق، این اولین منتخب ملت ایران در میان خون و آتش. می‌خواستم بفرمایید که چرا 30 تیر به وجود آمد، نتایج و ویژگی‌هاش چه بود و چه پیامی برای امروز ایران در رابطه با این روزگاران تلخ و سخت میتونه داشته باشه و داره. در ضمن یکی از عزیزان جوان در ایران از ما خواستند که به مناسبت سالروز درگذشت زنده یاد خلیل ملکی و نزدیکی این روز با سالروز قیام ملی 30 تیر، یادی هم از این نازنین عزیز بکنیم.
بله حتما، من از موقعیت استفاده می کنم، از این فرصتی که داریم راجع به خود قیام 30 تیر و اهمیت تاریخی این واقعه صحبت می کنم و بعدا حول و حوش همین قیام 30 تیر و بالاخره وقایعی که بعد از قیام 30 تیر در ایران اتفاق افتاد و منجر به بعدها بعد از 13 ماه منجر به 28 مرداد سال 1332 شد، به اونام اشاره میکنیم و در ضمن از خلیل ملکی هم یاد میکنیم. همان یک شما هم ذکر کردید، حالا دقیقا 56 از واقعی قیام 30 تیر سال 1331 می گذرد. خب این یک واقعی بزرگیه در تاریخ 100 مردم ایران، مبارزات مردم ایران. خوبه که ما یک زمانبندی بکنیم از حکومت ملی دکتر مصدق و بعد از این زمانبندی اهمیت تاریخی قیام 30 تیر هم مطرح بکنیم. به نظر من اهمیت بزرگ این قیام 30 تیر در واقع نفته است در تحلیل ما از استقرار حاکمیت ملی در ایران در زمان دولت یا زمانداری دکتر محمد مصدق. حاکمیت ملی امروز یعنی امروز روز وقتی که ما با محققین و با دانشمندان علوم سیاسی وارد بحث و مناظره میشیم، عموماً تعریفی که از حاکمیت ملی دارن یعنی ملتی که حق تعیین سرنوشت ملی داره و در متن و بطن اون حق تعیین سرنوشت ملی از حقوق ملی خودش بهره‌منده. این واقعا حاکمیت ملی در اون کشور و برای اون ملت. و عمدتاً هم این روز خیلی ها حتی فردی مثل نوئم چامسکی اعتقاد دارن که تجدد طلبی، دموکراسی، سکولاریسم و اخذ آزادی های دموکراتیک و بالاخره عدالت اجتماعی بدون حاکمیت ملی امکان ندارد.
کاملا.
شما اگر توجه کنید امروز در اکثر کشورهای خاورمیانه تقریبا بدون استثناء ما کشوری رو نمیشناسیم که در اون کشور حاکمیت ملی وجود داشته باشه. و اساسا هم وقتی که میگیم کشورهای خاورمیانه امروز در تلاطم عظیم و دولتهاشون با بحران بزرگ روبرو شدن، از ایران گرفته تا اسرائیل، تمام کشورهای عربی، پاکستان و افغانستان، ما می‌بینیم که این کشورها مردمانشون حاکمیت ملی میخوان ولی دولت‌هاشون به هیچ وجه دارای اون مرجعیت، دارای اون اعتبار نیستن که بگیم که مثلا دولت اسرائیل در مقابل دولت آمریکا حاکمیت ملی داره. تمام تصمیمایی که در این کشورها دولت ها میگیرن من جمله جمهوری اسلامی که با بحران روبرو هستن به خاطر اینکه مردم از اینا حاکمیت ملی میخوان و در اینا میدونن که این دولت ها نمیتونن اون حاکمیت ملی رو برای این مردمان به هر مقام بیارن. یعنی که در این متن بطن علاقه داشتن که راجع به دوره اول زمامداری دکتر محمد مصدق صحبت بکنم که منجر میشه به قیام سی تیر. اساسا بعد از پایان جنگ جهانی دوم و حل و تبعید رضا شاه در ایران یه دوره‌ای به وجود اومد که اینو مورخین عمدتاً به اسم دوران آزادی های دموکراتیک یا آزادی های نسبی از این دوره اسم میبرن که از سال 1941 شروع میشه تا سال 1953 که کودتا میشه در ایران طول میکشه. یعنی 12 سال این آزادی های دموکراتیک در ایران اقلا به طور نسبی بوده که این آزادی های دموکراتیک نسبی بالاخره منجر میشه که دولت دکتر مصدق در ایران روی کار بیاد. اهمیت دولت مصدق در این نیست که مثلا دکتر مصدق یک سیاستمدار بسیار مجرب، بسیار مقتدر، بسیار دانا بود. نه، اهمیت حکومت مصدق، زمامداری مصدق در اینه که این تا اونجا که ما میدونیم با تعریفی که از حاکمیت ملی کردیم تنها دولتی بود که حاکمیت ملی رو در ایران برقرار کرد.
بله.
در زمان حکومت ایشون که 27 ماه طول کشید و به دو دوره مشخص تقسیم میشه، ما میدونیم که در ایران تجدد طلبی، دموکراسی، سکولاریسم، اصل آزادی های دموکراسی و بالاخره عدالت اجتماعی شکوفایی پیدا کرد، در ایران پیاده شد. و اینکه خب بالاخره بعد از کودتای 28 مرداد تمام این دستاوردها از دست مردم ایران گرفته شد و سرکوب و استبداد و خفقان جای این پروسه ها را، یعنی تجدد طلبی و دموکراسی و سکولاریسم آزادی دموکراتیک رو گرفت. یعنی در حال حکومت دولت محمد مصدق به طور کلی میشه به دو دوره مشخص حکومتش رو تقسیم کرد. یکی دوره است که ایشون در اردیبهشت 29 اردیبهشت سال 1330 1330 میاد نخست وزیر ایران میشه و تا 25 تیر ماه سال 1331 ادامه پیدا میکنه و بعدا دوری است که بعد از قیام سی تیر دوباره برمیگرده به خاطر مبارزات مردم و این دوره دوم زمنداریش از سی تیر سال 1331 شروع میشه تا میاد به 28 مرداد سال 1332. دوره اول 14 ماه طول میکشه، همونش که عرض کردم از اردیبهشت 1330 شروع میشه تا 25 تیر ماه 1331 ادامه داره. 14 ماه زمانداری دکتر مصدق در این 14 ماه طول میکشه و در این دوره ببینیم که چه وقایعی در ایران اتفاق میفته که منجر میشه به قیام سی تیر. دکتر مصدق وقتی که سر کار میاد، همینجوری عرض کردم، مسئله حاکمیت ملی یعنی حق تعیین سرنوشت مردم به دست خودشون و برخورداری و بهره‌مندی از حقوق ملی، این به طور کلی سیاست خارجی و داخلی دکتر محمد مصدق در دوره اول بود که بلافاصله منجر میشه به خلعیت از شرکت نفت ایران انگلیس. یعنی نفت در ایران که تصویب شده بود که باید ملی بشه در مجلس 16 در ماهای اول حکومت دولت مصدق در سال 1330 خلعیت اتفاق میفته و صنایع ملی نفت در ایران، صنایع نفت در ایران به طور کلی ملی میشه. دکتر مصدق بعد از اون کوشش میکنه که از این حاکمیت ملی که در ایران به وجود اومده، چون تا اون زمان ما 10 نخست وزیر در ایران داشتیم که از زمان خلع و تبعید رضا شاه میان سر کار تا زمانی که دکتر محمد مصدق میاد، از محمد علی فروغی تا رزمارا،
بله،
مجموعاً 10 نخست وزیر داشتیم. دکتر محمد مصدق بین این نخست وزیران تنها نخست وزیری بود که از طرف مردم سر کار اومده بود، به خاطر مبارزات مردم سر کار اومده بود، از طرف دربار یا از طرف انگلستان و یا از طرف آمریکا که اون زمان در داخل ایران قدرت داشتند، نفوذ داشتند، در مجلس، در ارتش، در داخل مطبوعات، در داخل تجار، حتی تمام این نخست وزیران علی‌رغم در واقع مجرب بودنشون، علی‌رغم توانایی‌هایی که داشتند به عنوان اشخاص، از همون محمد علی فروغی گرفته تا رزمارا، اینا یا تمایل داشتن به طرف آمریکا یا تمایل داشتن به طرف انگلستان. تنها نخست وزیری که هم به آمریکا هم به انگلستان تمایل داشت قوام السلطنه بود. بقیه تقسیم شده بودند، یا نخست وزیرانی بودند مثل حجیر و رزمارا که کاملا با انگلستان بودند، یا افرادی بودند مثل ساعد، مخصوصا قوام السلطنه خودش و محمد علی فروغی، که اینها تمایل داشتن به طرف آمریکا. دکتر محمد مصدق تنها نخست وزیری بود که این تمایل رو نداشت.
بله.
و ایشون در واقع نماینده مردم بود، از طرف مردم انتخاب شد. این باید خیلی خیلی من به اصطلاح تاکید ببرزم روش که خیلی مهمه، و از طرف مردم انتخاب شده بود و جریان سی تیر هم که اتفاق افتاد دقیقا در این رابطه است که وقتی که دکتر مصدق برکنار میشه از نخست وزیری، مردم قیام میکنند و ایشونو دوباره بعد از قیام پیروزمند سی تیر سال 1331 میارن سر کار. اینجا یه اشاره بکنم که خیلی مهمه که بالاخره چگونه این جریانات منجر میشه به اینکه سیتی در ایران اتفاق بیفته.
بله.
در اوایل تیر ماه سال 1331 که مصادف میشه با ژوئن سال 1952، دکتر مصدق از مجلس، مجلس 17 میخواد که به دولت او 6 ماه اختیار تام تفویض کند تا او و اعضای کابینه‌اش اصلاحات ضروری را سریعتر به مرحله اجرا درآورند. اصلاحات ضروری من جمله کمک به دهقانان از طریق اصلاحات ارضی.
بله.
اکثریت مجلس درخواست مصدق را به بهانه‌های مختلف من جمله این که دکتر مصدق با اخذ این نوع اختیارات خیال استقرار دیکتاتوری شخصی داره رد میکنن. خیلی از نویسندگان اخیر در داخل روشنفکران هستن که مثل این که یک کشف بزرگی کردن، میگن که بله دکتر مصدق مثلا مستبدترین یا دیکتاتورترین نخست وزیری ایران بوده. نه، اون زمان تمام اون انسانهای افرادی که در تحلیل نهایی با آمریکا رفتن و به ملت ایران از پشت خنجر زدن، تمام اونها اون زمان، یعنی دقیقاً 56 سال قبل، دکتر محمد مصدق رو متهم می‌کردن به اینکه ایشون می‌خواد دیکتاتوری شخصی به وجود بیاره.
بله.
یعنی این چیز جدیدی نیست. این بعضی از این روشنفکران مثل این که کشف بزرگی کردن در تاریخ. نه، شما اگر برگردید اون زمان، آیت الله کاشانی، مظفر بقائی، حسین مکی، قوام السلطنه و
حتی خود محمد رضا شاه،
بله، سیاسی طباطبایی، همه اینها اون زمان دکتر مصدق رو متهم میکردن به اینکه تو با این اختیاراتی که میخواهی بگیری میخواهی دیکتاتوری شخصی اعمال بکنی.
بله.
در صورتی که ما میدونیم که در حاکمیت ملی دولت وقتی که میگه من دارای حاکمیت ملی هستم، این دولت نمیتونه دموکراسی، سکولاریسم و عدالت اجتماعی رو اقلا بخشهایی از سیاستهایی که در این رابطه خواهم بود پیاده نکنه. در واسه دولت مصدق برای اینکه در ایران دموکراسی رو پیاده بکنه، سکولاریسم رو ببره جلو، آزادی های دموکراتیک رو بوجود بیاره و عدالت اجتماعی رو بوجود بیاره، مجبور بود که 6 ماه اختیار تام از مجلس به طور قانونی بگیره. در عمل اون رد میکنن. در طول تیر ماه مبارزه بین طرفداران خط مصدق، یعنی حاکمیت ملی و مخالفین مصدق که از طرف دربار و انگلستان حمایت میشدن شدت مییابه. در صبح روز 14 تیر نمایندگان دانشجویان با دکتر محمد مصدق ملاقات میکنن و ضمن حمایت از اون میخواهند که به مبارزات علیه اونهایی که به نیروهای خارجی وابسته هستن شدت بخشد. در همین زمان دکتر مصدق برای اینکه از انجام کودتای نظامی توسط دربار و طرفداران انگلیس در داخل ارتش پیشگیری بکند، درخواست میکند که ریاست وزارت جنگ به شخص نخست وزیر و کابینه او محول گردد. مصدق معتقد بود که چون طبق قانون اساسی انتخاب اعضای کابینه با نخست وزیر است، اگر شاه این پیشنهاد را نپذیرد او ناگزیر از استعفا خواهد بود. در نتیجه دکتر مصدق این پیشنهاد رو میکنه که طبق قانون اساسی مشروطه ایران و طبق قانون اساسی تمام کشورهای مشروطه جهان باید وزیر جنگ یا وزیر امور دفاع بخشی از کابینه باشه و از طرف نخست وزیر اون کشور انتخاب بشه.
بله.
و انتصاب بشه، نه از طریق دربار که در قانون اساسی ایران وجود نداشته. بلدسه دکتر مصدق یک ملاقاتی میذاره و در این ملاقات تاریخی صبح روز 25 تیر ماه ساعت 11 صبح با شاه ملاقات میکنه و این مسئله رو که با شاه قبلا مطرح کرده بود اونجا در حضورش به طور کامل مطرح میکنه. شاه رد میکنه، به موافقت نمیرسن و در نتیجه دکتر مصدق در 16 ژوئیه یعنی 26 تیر سال 1331 طی نطقی به ملت از نخست وزیری استعفا داده و از مردم میخواد با مداخله خود امور میهن و سرنوشت ملی خود را تعیین کنند. شاه و طرفداران انگلیس در مجلس از این موقعیت استفاده میکنند و در روز 27 تیر ماه از احمد قوام السلطنه، همونجا که عرض کردم قوام السلطنه فردی بود که در خانوادگی با دکتر مصدق نزدیکی داشت، با هم خویشاوند بودند، ولی قوام السلطنه مورد قبول هم آمریکا اون زمان بود هم انگلستان، مثلا برخلاف رزمارا. رزمارا فقط با انگلیسی ها بود، ولی قوام السلطنه برعکس رزمارا و برعکس مثلا محمد علی فروغی یا حجیر هم نظر آمریکا را داشت هم نظر انگلستان را داشت. در هر حال ایشون نخست وزیر میکنن. قوام السلطنه در این زمان لقب جناب اشرف را که شاه قبلا از او سلب کرده بود دوباره به دست میآورد و ایشون یعنی قوام بلافاصله با کمک اشرف و علیرضا پهلوی و رؤسای شهربانی و ژاندارمری دست به کار میکنه که جلوی قیام مردم رو بگیرن. ولی همونطور که انتظار میرفت جواب مردم به استعفای مصدق و خبر نخست وزیری قوام قیامی بود که به روز تاریخی 30 سال 1331 منتهی می شود. دربار و انگلیس با روی کار آمدن قوام السلطنه می خواستن دوباره اوضاع را به نفع خود و نظام حاکم جهانی اون زمان در رأس خود در انگلستان در رأسش بود و به ضرر مردم ایران تغییر دهند، ولی دلاوری های مردم و قیام خشماس های آنها در تهران و شهرهای مختلف ایران به نفع مصدق و پیوستن ایده از افسران جوان ارتش به صف مردم ارتجا را مجبور به عقب‌نشینی میکنه. شاه استعفای قوام را میپذیره و دکتر مصدق دوباره به خاطر مبارزات مردم به نخست وزیری میرسه. روزنامه باختن دوست در اول مرداد سال 1331 در واقع 12 ساعت بعد از اینکه دکتر مصدق دوباره زمام امور رو در دست میگیره به عنوان نخست وزیر، پاسخ مصدق به قدردانی از مردم را چنین نقل میکند: من هرچه کردم با حمایت ملت بوده است و من به تنهایی کوچکتر از آنم که بتوانم به خودی خود قابل این موفقیت باشم. شما این جمله رو مقایسه بکنید با جملاتی که تمام نخست وزیران ایران و رؤسای دولت‌های ایران من جمله احمدی نژاد ذکر میکنن. بله. وقتی که اینا میگن که وقتی شما از خمینی که 13 سال نخست وزیر ایران بود از ایشون میپرسید که شما نماینده کی هستید، ایشون با تمام صمیمیت میگه که من نماینده پادشاه ایرانم، نمیگه من نماینده مردم ایرانم.
بله.
امروز از احمدی نژاد شما بپرسید که شما نماینده کی هستی، میگه من نماینده امام زمانم
یا ولایت فقیه، ولی
ولایت که اخیرا حتی بیرون اومده گفته که من بسلا حتی بلن ولایت داری گفته من نماینده امام زمان هستم.
بله.
خب در صورتی که دکتر مصدق همیشه میگفت من نماینده مردم ایران هستم.
بله.
و این تنها نخست وزیری بود که علنا و به طور شفاف این مسئله رو مطرح می کرد.
بله.
و دیدیم که مردم قیام پرشوری کردن، وحدتی بوده بین مردم و بالاخره منجر میشه به رونکار آمدن دکتر محمد مصدق بعد از قیام سی تیر. به این ترتیب مردم ایران موفق می شوند با قیام تاریخی خود پایگاه اصلی ارتضا را که دربار بود اخلن موقتاً هم که شده وادار به تسلیم ساخته و عملاً ایران را از مدار وابستگی به نظام جهانی سرمایه رها می سازد. تا اون زمان آمریکا در امور ایران دخالت نمی کرد. این انگلستان بود که تا اون زمان یعنی فسیتیش می خواستن که دکتر محمد مصدق رو سرنگون بکنن. اول حتی تصمیم می گیرن که یه حمله نظامی از کشورهای همسایه ایران بکنن، مثل از عراق یا از قبرس حمله بکنن، حمله نظامی بکنن. اون زمان دولت ترومن که رئیس جمهور آمریکا بود با این حرکت انگلستان مخالفت میکنه، حتی میگه من حاضرم میانجیگری بکنم بین شما یعنی دولت انگلستان و دولت ایران.